داد یعنی 65% ملت.
نزدیک به 40 ساله هر سال به نحوی با ایجاد شایعات و چندستگی مردم رو به جون هم میندازن، همه رو وارد یک جنگ روانی میکنن. مردم ناآگاه هم به خاطر اینکه فلانی خطرناکه نباید رأی بیاره، نباید بره مجلس و رئیس جمهور بشه، هجوم میکنن و رأی میدن. بعد هم میبینن همون که خطرناک بود از صندوق بیرون اومد. تا کی؟ تا کجا؟ تا چه زمانی این بازی ها رو ادامه خواهد داد؟
یکی دیگر شنوندگان رادیو فردا بود که پیامش رو میشنیدید. در حالی که شمارش آرا در تهران همچنان ادامه دارد، نتایج اولیه انتخابات روز جمعه راهیابی شماری از نامزدهای اصلاح طلب به مجلس شورای اسلامی را نشان می‌دهد. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در تهران، از تأثیر انتخابات روز جمعه بر فضای سیاسی و همکاری آینده دولت و مجلس پرسیده.
واقعا افراد سیاسی مردم ایران خیلی قابل پیشبینی نیست. هرچند این دفعه پیشبینی میشد که درصد مشارکت کننده در روند رأی زیاد باشه و به همین دلیل هم هست که الان میبینیم که نتایجی که اعلام شده با توجه به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و مستقلین توسط شورای نگهبان، ولی اون تکتوکی که تعلیق شده بودن و از قربان اونها عبور کرده بودن، الان نشون میده که وضعشون خیلی پس در مقایسه با محافظه کاران، و این به دلیل این است که مردم افکار عمومی اصلا به نفع محافظه کاران نیست. محافظه کارانی که راهای انتصابی رو در اختیار دارند و در اعمال فشارهایی که واقعا در اختیار دارند تردیدی به خودشون راه نمیدن، در واقع قضاوت مردم نسبت به اونها یک قضاوت منفی هست. به نظر میاد که در کل کشور محافظه کاران در واقع زمان رو از دست دادن، افکار عمومی به ضرر اونا هست و زمان به هر حال هم به ضرر اونا هست.
پیشبینی شما از مجلس آینده چی میتونه باشه؟ یعنی چه ترکیبی احتمالی خواهد داشت؟
اون که مسلمه با توجه به این رد گسترده صلاحیت ها، شاکله مجلس کماکان شاکله محافظ کاری خواهد بود. اصلاح طلبان به اکثریت نخواهند رسید، اما یک اقلیتی خواهند داشت که اگر خودشون به لحاظ شخصیتی قوی باشن میتونن یک اقلیت قوی رو در مجلس شکل بدن و ضمناً از اون تیپایی که بودن اصلاحی و کوچیک‌زاده و اینا که حالا از اساس تحلیل نشدن، به نظر میرسه اون محافظ کارایی هم که خیلی تضادی با اصلاح طلبان نداشتن و بعدا لیست مشترک ارائه دادن، به نظر میرسه مجلس آرامی باشه، اما مشکلات دولت حل شده نخواهد بود با این مجلس هم.
یعنی شما معتقدین که برای کارهای اجرایی دولت خیلی تغییری پیش نخواهد آمد؟
نه خیلی ببینید، آقا خامنه‌ای دکتر مجلس شبیه مجلس نهم خوب هست با همین گرایش هایی که الان هست، و در امتصال چنین نظری هم بود که خواهدیدیم بالاخره شورای نگهبان کار خود شکرد سلاحیت ها ورد شد، شاکله مجلس هم مجلس نهم خواهد بود که این تفاوت نمی کنه، با این استثناء که چند تا از اون چهرهای تندی که برحال اونجا شعار می دادند و جنجال دفاع می کردند ممکن اونها خیلی دیگه یا نباشند یا زمینه جنجال آفرینی براشون مقدور نباشه.
بر فضای سیاسی جامعه می تونه این انتخابات تأثیری در جهت باز شدن فضا داشته باشه؟
ببینید این فضا منو حالا نیست، در واقع از سال 76 دوم خرداد 76 که برخلاف میل مقامات عمده کشور و نهادهای انتصابی مردم رای دادن به خاتمی، این روند شروع شده و کمابیش ادامه داره. در 88 گونه دیگری بود، در 92 دوباره با انتخاب آقای روحانی همون روند رقم خورد. کار عمومی در واقع حداقل از 76 شون داره که سمتوسوی در حرکت و در جریان هست، اما اونهایی که نهادهای انتصابی رو در اختیار دارن اونها نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در تهران.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر داری؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. مجلس برآمده از انتخابات هفتم اسفند ماه که در ماه‌های آغازین سال آینده کارش را آغاز خواهد کرد، بر حسب چگونگی ارتباطش با دولت حسن روحانی می‌تواند نقشی مثبت یا بازدارنده در تحولات درونی و بین‌المللی اقتصاد ایران داشته باشد. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ داده که در صحنه داخلی حل چه مسائلی بیش از همه به همکاری میان دولت و مجلس نیاز دارد.
چالش‌های اقتصادی مجلس دهم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. مجلس برآمده از انتخابات دیروز هفتم اسفند ماه که در اولین ماه‌های آغازین سال آینده کار خودش را آغاز می‌کنه، بر حسب چگونگی ارتباطش با دولت حسن روحانی می‌تونه نقشی مثبت یا بازدارنده در تحولات درونی و بین‌المللی اقتصاد ایران داشته باشه. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، در صحنه داخلی به نظر شما حل چه مسائلی بیش از همه به همکاری بین دولت 11 و مجلس 10 نیاز خواهد داشت؟
در یکی دو روز آینده با تکیه بر شمارش آرا میشه با روشنی بیشتری صحبت کرد درباره گرایش‌های عمده حاکم بر مجلس 10 و نوع ارتباطش با دولت حسن روحانی، ولی از همین حالا میشه مسائلی رو پیش بینی کرد که مطرح شدن اونها در آینده نزدیک معلوم میکنه دو دستگاه مقننه و مجریه درباره سیاست‌گذاری اقتصادی همکاری و همراهی رو انتخاب خواهند کرد یا مقابله و تنش رو. از آغاز دوران زمامداری حسن روحانی تا امروز عمده انرژی دولت او در راه حل پرونده هسته‌ای به کار گرفته شد. از این به بعد رئیس جمهوری قاعدتاً باید به اصلاحات مهم اقتصادی بپردازه. این امکان وجود داره که بررسی و تصویب برنامه 5 ساله ششم که لایحه اون به مجلس فعلی تقدیم شده منتقل بشه به مجلس 10. به تازگی محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه 6 رو مسئله محور توصیف کرد. برنامه‌ای که به گفته او متمرکز شده بر بحران‌هایی مثل بیکاری، آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی. احتمال زیادی وجود داره که چگونگی برخورد با این مسائل اولین آزمون‌ها باشه برای درک نوع رابطه مجلس آینده و دولت. در این زمینه میشه به آزمون‌های دیگری هم اشاره کرد، از جمله حل معضل یارانه‌های نقدی، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون کار و غیره.
به نظرتون از نظر روابط بین المللی توی چه زمینه‌های دولت بیش از همه احتیاج خواهد داشت که با مجلس همکاری و تفاهم داشته باشه؟
احتمال زیادی هست که بررسی و تصویب قراردادهای تازه نفتی که ایران قراره به شرکت‌های خارجی پیشنهاد بکنه در مجلس 9 انجام نگیره و منتقل بشه به مجلس بعدی. به طور کلی میشه گفت که اگر ایران بخواد سرمایه و تکنولوژی جلب بکنه، باید انعطاف‌های بیشتری در قانون جذب سرمایه‌های خارجی به وجود بیاره و این کار شدنی نیست مگر با همکاری نزدیک مجلس و دولت.
آقای خاوند، بدون تفاهم و همکاری مجلس و دولت، حسن روحانی در چه زمینه‌هایی میتونه برنامه‌های اصلاحی خودش رو پیش ببره؟
من فکر میکنم که بدون این همکاری و تفاهم زمان باقی مانده از دوران فعلی ریاست جمهوری عمدتاً به تمشیت امور جاری خواهد گذشت بدون هیچ چشماندازی برای تغییر واقعی اوضاع.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
بازداشت ها و صدور احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای و فعالان سیاسی و مدنی در ایران از یک سو و انتقادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی دیگر در شرایطی ادامه دارد که ایران در آستانه تغییراتی در دو مجلس است: مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. رویکرد نمایندگان این دو مجلس به موضوع حقوق شهروندی چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر دارد؟ من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
آخرین اخبار و گزارش‌ها رو میتونید مثل همیشه روی وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. آخرین گزارش و گفتگوی این بخش: بعد از انتشار نتایج اولیه انتخابات روز جمعه، جواد کوروشی درباره مشارکت مردم در انتخابات و تأثیر این انتخابات بر فضای سیاسی کشور. در آغاز گفتگوی با مهدی خزعلی، فعال سیاسی در تهران، از او پرسیده که چه تحلیلی از انتخابات روز جمعه و میزان شرکت واجدین شرایط رای دهندگی در انتخابات دارد.
تحلیل قبل از انتخابات هم این بود که اسفند 94 نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی است و این حادثه رو من دیدم. من در صندوق‌های متعددی حضور یافتم و مردمی رو دیدم که این بار با زبان بسته و با یک رأی برگ چند گرمی انقلاب رو داشتند، ورق می‌زدند و رقم می‌زدند. من این انقلاب رو دیروز دیدم و من فکر می‌کنم که پیام این انقلاب و پیام رأی مردم رو بایستی جناب حاکم بشنوند. مردم علی‌رغم اینکه انتخابات نابرابر بود، تمامی کاندیداهای شاخص رقیب حذف شده بودند، با کاندیداهای ناشناخته و یا حتی با رأی به ته لیست اصولگرایان از جذب کردند و پاسخ محکم به جناح حاکم دادند. این یک رفراندوم بود، انتخابات نبود، یکی نبود به تمامیت خواهان، به انحصار طلبان. و اگر درس بگیرن، من فکر میکنم آینده مملکت رو میشه گام به گام ساخت. چیز مهمی است که اصلاح طلبان مثل گذشته ای که اصولگرایان همه حضور رو مصادره مطلوب میکردن، میگفتن بیعت با ماست، اصلاح طلبان اشتباه نکنن. مردم به شما رأی ندادن، مردم به دولت هم رأی ندادن، مردم آمدند برای اینکه پیامشون رو به انحصار به جناح حاکم بدهند. ناگزیر بودند به لیست اصلاحات و به لیست امید رأی بدهند. فکر نکنید چه کسی که امضا به شما دادن مردم این کاندیداها رو نمیشناختن، فقط خواستن خودشون نشون بدن و در واقع یک ابراز قدرت بود توسط مردم. اونی که مردم میخوان فراتر از این حرفاست. مردم یاد گرفتن گام به گام به سمت اهداف بالاشون حرکت کنن. مسیری که مردم میخوان، من فکر میکنم انشاءالله در دو انتخابات دیگه تمدید و همین شهر انجام بدیم، در 1400 به یک دولت دموکراتیک که متکی بر افراد شایسته که از مسیر تحزب بالا آمده باشن.
خب با توجه به این نتایج، پیش بینی شما چی است و چه تأثیری میتونه این انتخابات برای آینده سیاسی ایران داشته باشه؟
قریب یک سال میگن که نتایج انتخابات اسفند 94 رو شما در لحن پیام نوروزی خواهید دید. منتها اینقدر حرکت مردم قوی بود که قبل از انتخابات ما تغییر لحن رو در جناح حاکم و در حاکمیت دیدیم. اینها دستپاچه شده بودند، وحشت کرده بودند، اما با دستپاچه شدن و وحشت و همه اینها باید بپذیرن که یک اتفاق میمون مبارک دارد میافتد. فکر میکنم بایستی دنبال رفع حس رو اصل زندانیان سیاسی مون باشیم و عقیدتی و بریم به سمت ساختن اگر دولت رفع میشون نده.
در مورد مجلس خبرگان نظرتون چی است؟ آیا اونجا هم شاهد تغییر اساسی خواهیم بود؟
ببینید، در مجلس خبرگان طبیعتا اونها آنقدر قلع و قمع کردن که ما نیرو کم داشتیم، اما به هر حال پیامی که مردم میدهند تا الان میبینیم که اون سه نفری که مردم میخواستن در تهران حذف کنند در انتهای لیستن، در اون اواخر لیستن و این خودش پیام کافی است. این پیام و این که ما در رئیس خبرگان بالاخره آقای هاشمی و آقای روحانی در صدر لیست تهران هستن، پیام خودش رو مردم خواهد داد. ما یه احمد نژاد رو آوردیم مملکت رو آتیش دهد نابود کرد. اگر ولی یه فقیه تندروی مثل مصباح و جنتی و یزدی و بس علی حاضر میخواست بیاد، من فکر کنم دیگه شخ میزنه چیز از زمینه باقی نمیمان.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با مهدی خزعلی، فعال سیاسی در تهران. همچنان با رادیو فردا همراه باشید و با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میان بگذارید.